بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع، رسیدیم به جلسه 25 در مورد معاملات، فصل در مورد معامله سلم. معاملات قبلا خوندیم که یک نوع معامله اینه که یک عینی، یک جنسی رو من دارم مشاهده میکنم، میبینم، براندازش میکنم، خب خرید فروشش جایزه. و یک نوع هست که یک عینی هست، یک جنسی هست که من اونو اصلا ندیدم و طرف مشخص میکنه، میگه من فلان جنس رو بهت میدم، یعنی مثلا ماشین باشه، فلان ماشین که من دارم تو انباره بدونی که من ببینم برام بفروشه، چون که این عینی مشخص هست باید من اون عین رو ببینم، اون جنس رو ببینم. پس وقتی که اونو اصلا ندیدم جایز نیست. و یک معامله هست که معامله سلمه، طرف توصیف میکنه، میگه من برات میارم یک ماشینی، حالا اوصافش رو بیان میکنه، ماشین مشخصی نیست تو انبارش، مثلا بگه فلان ماشین که تو انبارم، نه، میگه من ماشین مثلا تویوتا دو کابین، مثلا رنگش جگری باشه، مدلش 2020 باشه، ساخت تایلند باشه، خب با این مواصفات واسه میارم مثلا 500 میلیون. خب حالا وقتی که ما قرارداد سلم رو بستیم، خب حالا طرف میره چنین ماشینی که اوصافش رو بیان کرده میاره، بدون اینکه موقع قرارداد اونجا ما مشخص بکنیم که فلان ماشین که تو انبارمه، نه، مواصفاتی رو بیان میکنه. خب این میشه معامله سلم و صحیحه. خب حالا شروطش چیه؟ میگه و یصح السلم حالا و مؤجلا فی ما تکامل فیه خمسه شرائط، و صحیح میشود معامله سلم نقد و مؤجل و در آینده، در آن چه که تکمیل شود در آن پنج شرط. حالا دقت بکنیم، ما تو معامله سلم خب یک مورد معامله داریم، خب و یک قیمت داریم. قیمت باید نقد پرداخت بشه تو معامله سلم، قیمت باید نقد پرداخت بشه، مبلغ باید نقد پرداخت بشه، اون نمیشه که نسیه باشه، در آینده باشه. اما مورد معامله، اون جنسی که ما میخوایم سلم بکنیم، مواصفاتش رو بیان میکنیم، اون میشه که در آینده باشه، میگه بعد از 5 ماه من تحویل میدم، یا میگه که همین الان میارم واسط. پس اگر همین الان میگه میارم، این میشه حال میشه دیگه، نقد میشه. و اگر در آینده باشه که همون مؤجل میشه. خب پس حالا یک مثال میزنم، زید به من میگه که من ماشین دو کابین تویوتای مدل 2020 جنسش تایلندی میارم واسط بعد از 5 ماه به 500 میلیون تومان. خب من قبول کردم، پذیرفتم، من باید 500 میلیون تومان رو نقد پرداخت بکنم، پس مبلغ نقد باید پرداخت بشه. اما زید مورد معامله رو میتونه بگه بعد از 5 ماه، همونطوری که الان بهم گفت، بعد از 5 ماه برات میارم، اشکال نداره. یا بگه که من ماشین فلان 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 مواصف با فلان مواصفات رو من برات همین الان میارم. خب پس این مورد معامله میشه نقد باشه، میشه که در آینده باشه، اما مبلغ باید نقد باشه. خب و پنج شرط داشته باشه. ان یکون مضبوطاً به صفته، آن که ضبط شده باشد به صفت، بتونیم ما وصفش بکنیم. اما چیزی باشه که نشه اون رو وصف کرد، توصیفش کرد، نمیشه سلام کرد. چرا؟ چون که بعد جنس بیاره، خب من میگم این جنس نبوده، اون میگه بله بوده. خب چون که همش توصیف هست، وصف هست، پس طوری چیزهایی باشه که بتونیم اونو وصف بکنیم. مثل همین ماشین ما تونستیم اونو وصف بکنیم، یا مثلا یخچالی باشه، میگیم یخچال مثلا 2 درب 12 فوت، فریزرش بالا باشه، یخچالش پایین باشه، دیجیتال باشه یا نه نباشه، جنسش مثلا سامسونگ باشه، مدلش فلان باشه، مدل 71 مثلا، ساخت کره باشه. خب میشه وصفش دقیق کرد و بعد طبق مواصفات آورد. اما چیزی که نشه اون رو وصف دقیق کرد، پس اون سلام در اون جایز نیست، چون که بعد کارش ممکنه که به مجهودیت بکشه، به دعوا کشیده بشه. و در معامله شریعت جانب مشتری و فروشنده رو رعایت میکنه که هیچ کدوم متضرر نشن. و ان یکون جنسا لم یختلط به غیره، و آن که باشد جنسی که مخلوط نشود با آن غیرش، یعنی جنسی باشه که مخلوط با چیز دیگر نباشه که تشخیص بعد نتونیم بدیم. مانند کتاب مثال میزنه، کتاب های فقهی مثلا مثال میزنن به حلیم. خب ما میخوایم حلیم درست بکنیم، خب گندم میخواد، آب میخواد، گوشت میخواد، خب اینها مخلوطی با یک دیگر، پس چند جنس با یک دیگر مخلوط شده. خب به طوری مخلوط شده که معلوم نیست گوشتش الان مثلا 3 کیلو آوردیم توش انداختیم، حالا وقتی که به چند کیلو تبدیل میشه. یا گندمش قبلا مثلا 3 کیلو بوده، حالا با فعل انفعال آتش که روش انجام گرفته چطور میشه؟ یعنی پس چیزهایی که با یک دیگر چند جنس مخلوط هستند که نمیشه تشخیصشون داد بعد که حالا به چقدر بخار شده، به چقدر رسیده، حالا چند کیلو گوشته، حالا چند کیلو گندمه، خب دیگه مخلوط طوری هست که نمیشه تشخیص داد. پس این معامله سلام در چنین اجناسی جایز نیست. اما مثل ماشین که از قطعات مختلف تشکیل شده، یا یخچال از قطعات مختلف تشکیل شده، میشه سلام کرد، چون که مواصفاتش ما میتونیم راحت بیرون بیاریم و برامون مجهول چیزی نمیمونه، قطعاتش واضح و مشخصه. ولم تدخله النار لاحالته، و آتش برای چهر خوردنش داخل آن نشده باشد. و هر چیزی که آتش در آن رفت، دیگه از شکل اولش اونو بیرون میاره، باز مجهولیت در آن میاد و جایز نیست. مانند همین حلیم میتونیم مثال بزنیم. و ان لا یکون معینا، و آن که معین نباشد، مشخص نباشد. گفتیم که اگر مشخص باشه، مثلا بگه که من ماشینی که دارم تو گاراژم هست و اونو برات میفروشم و من ندیدم، خب این معامله، این معامله درست نیست. و این سلام بهش نمیگن، سلام هم نمیگن که بگیم این سلام است، چون که سلام عینی ذاتی نباید مشخص باشه، بگه که من جنسی با این مواصفات رو براتون میارم، معلوم نیست اون که از کجا میاره، چجوره، یعنی ذات مشخص نیست، پس معین نباید باشه، ولا من معینن، و از جای معین هم نباشه. البته از جای معین نباشه، منظور اینه که اون جایی که ما میگیم مشخص بکنه من از فلان جا میارم، به شرطی که اون منطقه خیلی خیلی کوچیکی باشه، یک روستایی باشه که ممکنه که ما از انقطاع در امان نباشیم. مثلا بگه که من خرما میارم واسه مال فلان روستا، اون روستا هم کوچیکه، نخلستانش خیلی کوچیکه. خب این ما برمیخوریم به انقطاع، یعنی ممکنه یه وقتی احتمال زیاد داره انقطاع در اون رخ بده، خرما نده، آفت بزنه، بیبارونی باشه، بالاخره همه اینها تأثیر داره در این که در اون وقتی که مشخص میکنه من خرماها رو سلم کردم و میارم واسط، اون موقع وجود نداشته باشه و به مشکل بر بخوریم. به خاطر همین از جای مشخص که احتمال انقطاع در اون هست جایز نیست، اما اگر نه جای مشخص بکنه ولی از انقطاع در اون در امان باشیم، مثلا بگه برنج سلام میکنم، برنجی که میارم از هند، خب هندوستان یک کشور عظیم و پهناوری، اگر تو این منطقه آفتی بزنه تو منطقه دیگر برنج هست، تو اون منطقه خوشسالی باشه تو منطقه دیگر هست، پس چون منطقه وسیعی هست اگرچه هم مشخص بکنه ما از انقطاع در امانیم، فلان منطقه نباشه از منطقه دیگری میتونه بیاره، پس از جای مشخص نباشه، منظور اینه که جایی کوچیکی باشه که ما از انقطاع در امان نباشیم جایز نیست و الا جایزه. ثم لصحت المسلم فیه ثمانیت و شرائط، سپس برای صحیح بودن مسلم فیه 8 شرط هست. اون مورد معامله که ما سلام در اون میکنیم بهش میگن مسلم فیه، خب اون باید 8 شرط داشته باشه. و هو ان یصفه بعد ذکر جنسی و نوعه بالصفات التي یختلف بها الثمن، و آن یعنی یکی از اون شرط ها آن که وصف کند آن را بعد از ذکر جنس آن و نوع آن به صفاتی که اختلاف پیدا می کند با آن قیمت، یعنی این که اول جنسش مشخص می کنه برنجه، بعد نوعش چه نوع برنجی هست، مثلا برنج بسمتی هست، حالا صفات های دیگری که اگر بیان نکنه این صفات قیمت با اون اختلاف پیدا میکنه، پس باز باید این صفات رو بیان بکنه تا اینکه ما از اختلاف قیمت در امان بمانیم، چون که میشه که اگر این صفات رو بیان نکنه و صفاتی هست که قیمت ها متفاوت میشه، خب اونی که داره سلم میکنه میاد یک چیزی میاره که با اون توصیفاتی که خودش ناقص کرده، خب یک جنس ضعیفی بیاره و قیمتش پایین باشه، پس باز ما به مشکل برمیخونیم. بنابراین باید اوصافی که باید اوصاف رو بیان بکنه، اون اوصافی که قیمت با اون متفاوته، مثلا اگر یخچال خب 12 فوت، 13 فوت، 20 فوت، 10 فوت، خب هر کدوم فرق میکنه، اگر گفت 10 فوت یا 12 فوت قیمتش 10 فوت پایین تره، 12 فوت بالاتره دیگه. حالا اگر این رو بیان نکنه، خب فردا میاد مشخص نکرده که چند فوت باشه، ده فوت باشه، 12 باشه، 18 باشه، 20 باشه، میاد مثلا 6 فوت هم ممکنه بیاره. پس به مشکل برمیخوریم. به خاطر همین باید اوصاف رو دقیق بیان بکنه، اون اوصافی که قیمت با آن زیر و بالا میزنه. و ان یذکر قدره بما ینفی الجهالت عنه، جهالت عنه، و آن که بیان کند مقدار آن به آنچه که نفی جهالت کند از آن. پس باید مقدارش رو مشخص بکنه، بگه که مثلا این ماشینی که حالا وصف میکنه با فلان مواصفات 2 دونه میارم واسد، یا یخچال با این مواصفات 20 دونه میارم واسد به این مبلغ. یعنی مقدارش رو مشخص بکنه، یا گندم 20 کیل گندم برات میارم. خب یعنی منظور مقدار رو باید مشخص بکنه. و این کان مؤجلا ذکر وقت محله، و اگر مؤجل باشد، در آینده باشد، ذکر وقت محل آن باید بکند. وقت محله، ببخشید، وقت محله، وقت رسیدن آن، وقت پرداخت آن، وقتی که قول داده بیاره باید مشخص بکنه. خب ما در ابتدا گفتیم که قیمت رو باید نقد پرداخت بکنیم، قیمت رو نقدی باید پرداخت بکنیم، اما اون جنسی که ما در آن سلم میکنیم میشه که نقد بیاریم یا در آینده. پس اگر در آینده هست باید وقتش مشخص بکنه، بگه که مثلا من بعد از 20 روز همون فلان ماشینی که وصفش کردم با این اوصاف بعد از 20 روز واسه میارم اون ماشین رو. مشخص بکنه یعنی اون وقتی که میاره اگر مؤجل هست، در آینده هست. اما اگر نه، نقده که دیگه فورا باید بیاره حاضر بکنه. وقتی گفت ماشین تویوتا 2 کابین فلان فلان به این مبلغ 500 میلیون وسط میارم و نقده، خب همین الان 500 میلیون که من دادم به زید، زید فورا دیگه میره ماشینو میاره. یعنی دیگه فورا باید حاضر بکنیم. خب پس اگر در آینده هست باید مشخص بکنه که من فلان جنس را در آینده مثلا بعد از 1 ماه میارم یا بعد از 20 روز، همون تا 20 روز یا 1 ماهی که قول داده باید حاضر بکنه. و ان یکون موجودا عند الاستحقاق فی الغالب، و آن که موجود باشد هنگام استحقاق در اغلب، یعنی هنگامی که حالا وقتش رو تعیین میکنه، من بعد از 1 ماه میارم یا مثلا اول اسفند میارم، خب در اون موقع اول اسفند که قول داده بیاره در اغلب وجود داشته باشه همون جنس. اما اگر نه، مثلا اگر مثل قدیم باشه و بگه که رطب رو میارم، رطب که میدونیم خودمون تو تابستان وقتشه، تابستان آخرای تابستان دیگه رطب تمام میشه، خب حالا بگه من تو زمستان تو اول اسفند واسد میارم رطب فلان فلان رطب با مواصفاتش، خب جایز نمیشه، چون که در این موقع دیگه رطب درخت نخل رطب نمیده، رطب تو تابستان هست. خب پس جایز نمیشه. و ان یذکر موضع قبضه، و این هم در شرایط قدیم دارم میگم ما که این امکانات سردخونه ها اینا وجود نداشت. و ان یذکر موضع قبضه، و آن که ذکر کند بیان کند موضع قبضش، موضع جای و مکان تحویل دادن هم رو باید بیان بکنه که من فلان جنس با این مواصفات رو که میارم خب کجا میاری؟ چون که فرق میکنه اگر یک مثلا تو جزیره قشم تو درگهان خب اومدن یک معامله سلام رو انجام دادن، حالا به طرف میگه که من موقعش شد مثلا بعد از یک ماه موقع شد، حالا میگه جنست پس تو دبی تحویل بگیر که من واسط آوردم. خب حالا از دبی به درگهان خیلی هزینه داره، پس اگر تعیین نکنیم با این مشکلات برمیخوریم، با مشکل هزینه آوردنش، حمل و نقلش. بنابراین باید تعیین بکنه، بگه که من فلان جنس که سلام میکنم تو درگهان تحویلت میدم یا تو دبی تحویلت میدم. خب حالا مشخص که شد دیگه، طرف آیا قبول میکنه یا نه. و ان یکون الثمن معلومن، و آن که قیمت معلوم باشد، قیمت هم مشخص بکنه، 500 میلیون 100 میلیون مشخص بکنه. و ان یتقابض قبل التفرق، و آن که قبض و اقباض انجام بدن قبل از تفرق، قبل از جدایی باید اون مبلغ رو، یعنی همون رأس مال رو، مبلغ رو همونجا پرداخت بکنیم. مثلا وقتی که زید به هم گفت که ماشین تویوتای دوکابین با فلان مواصفات واسه 500 میلیون میارم، به من گفت، خب من اون 500 میلیون وقتی قبول کردم، 500 میلیون نقد تو مجلس باید تحویلش بدم قبل از اینکه از هم جدا بشیم، تا اینکه معامله سلام جایز بشه، و الا این معامله باطله. و ان یکون عقد السلام ناجزا لا یدخله خیار الشرط، و آن که عقد سلام قطعی باشد که خیار شرط داخل آن نباشد. دیگه تو عقد سلام خیار شرط نداریم، ما گفتیم تا 3 روز میشه خیار شرط رو برای خودش، چی فروشنده چی خریدار، برای خودشون قرار بدن. میتونن بگن که معامله که کردیم، من تا 3 روز یا تا 2 روز فرصت دارم که اگر پشیمون شدم بر بگردونم. خب میشه، جایزه، این خیار شرطه، جلسه قبل خوندیم. حالا در معامله سلام خیار شرط وجود نداره، جایز نیست. معامله یعنی قطعیه، ناجزه یعنی قطعیه. فصل در بیان احکام رهن. و کل ما جاز بیعه جاز رهنه فی الدیون اذا استقر ثبوت فی الذمه، و هر چیزی که جایز است فروش آن، جایز است ره گذاشتن آن در بدهکاری ها. رهن ما میذاریم. خب من مثلا میرم مغازه لوازم خانگی، یک یخچالی میخوام بخرم، میگم این یخچال چنده؟ خب مغازه دار میگه که 10 میلیون تومنه. خب من وقتی که دست و کیسه میکنم میبینم 5 میلیون تومن بیشتر ندارم، خب به فروشنده میگم من 5 میلیون دارم، 5 میلیونش رو بعد از 1 ماه پرداخت میکنم. خب فروشنده میگه که من تو رو نمیشناسم و دیگه امروزه دنیا خرابه، جنس که میبرن دیگه اگر نسیه بدیم پشت سرشون هم نگاه نمیکنن. پس شما یک ضمانتی چیزی بذار. خب حالا مثلا من میگم که پس این طلا رو من گرو میذارم نزدت، رهن میذارم نزدت، که همون ضمانت میگیم دیگه، رهن میذارم یا ضمانت میذارم نزدت که من بعد از 1 ماه پولو پرداخت بکنم. خب حالا اون طلا قیمتش مثلا خودش 15 میلیون تومانه. خب فروشنده دیگه خیالش راحت میشه، میگه پس اشکال نداره، طلا رو ازم میگیره و 5 میلیون تومن هم ازم میگیره، یخچال بهم میده، من بعد از 1 ماه 5 میلیون تومن هم که پرداخت کردم، حالا میام طلاهام رو از فروشنده و مغازه‌دار میگیرم. خب این شد رهن. خب حالا چه چیزهایی درست رهن بذاریم؟ میگه و کل ما جاز بیعه جاز رهنه فی الدیون، هر چیزی که خرید و فروشش جایز باشه میتونی در بدهکاریت رهن بذاری. پس شرطش اینه که خرید و فروشش جایز باشه تا بتونیم رهن بذاریم. اذا استقر ثبوته في ذمته، هرگاه مستقر شد، قرار گرفت، ثبوت دین، ثبوت بدهکاری در ذمه، در عهده شخص، به شرطی که بدهکاری محقق بشه. یعنی چون که پیش از بدهکاری هنوز بدهکار نیست، چی داره ره بذاریم؟ ره برای چی میذاری؟ الان بدهکار نیستی که، پس باید بدهکاری مستقر بشه. مثلا همین مغازه که مثال زدم، خب من وارد مغازه میشم، خب یخچال اول معامله میکنیم، من و فروشنده، فروشنده میگه که من این یخچال رو برات فروختم به 10 میلیون تومن، که 5 میلیون تومن نقد بدی، 5 میلیون تومن بعد از 1 ماه. خب و این فلان چیز رو، خب این معامله انجام میشه، منم میگم قبول میکنم، منم قبول میکنم. خب وقتی قبول کردم، الان معامله قطعی شده و من الان بدهکارم، ولی تو مجلسیم، هنوز از هم جدا نشدیم. خب الان پس خیار مجلس داریم دیگه، یعنی هم من میتونم معامله رو برهم بزنم، بگم نه حالا من نمیخوام، هم فروشنده میگه حالا من یخچال رو نمیفروشم، یا شعرم رو پس گرفتم. خب هنوز چون که تو مجلس هستیم، هر کدوم از ما حق خیار مجلس داره. اما معامله شده، یعنی معامله شده، حالا من بدهکارم، حالا میام میگم که این طلاها رو میام نزد شما گرو میذارم برای این 5 میلیون تومانی که ندارم، بعد از 1 ماه میخوام بدم. خب حالا اون فروشنده قبول میکنه. خب یا قبلا ها بدهکار بوده، باز فرقی نداره، بالاخره اون بدهکاری محقق میشه. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، و برای راهن است، یا راهن اجازه دارد رجوع کند در آن، در رهن، ما لم يقبضه، تا وقتی که آن را قبض نکرده فروشنده یا مرتهن. پس وقتی که راهن، ما میگیم به رهن گذارنده، مثلا من دارم طلاها رو رهن میذارم، گرو میذارم پیش مغازه دار، من میشم راهن، یعنی رهن گذارنده، طلاهام رو دارم رهن میذارم، و اون فروشنده که طلاها رو پیش خودش نگه میداره، اون مرتهن هست، رهن گیرنده هست. پس وقتی که مرتهن یعنی رهن گیرنده اون طلاها رو قبض کرد، ازم گرفت، قبض کرد، پیش خودش گذاشت، حالا دیگه من نمیتونم رجوع بکنم، بگم که نه من رهن نمیذارم. نه، تا وقتی من قبض نکردم، تا وقتی که مرتهن یعنی رهن گیرنده قبض نکرده، راهن یعنی رهن گذارنده میتونه که پس بگیره، بگه من این طلاها رو پشیمون شدم، جای دیگه لازم دارم، ره نمیذارم. میتونه. ولا یدمنه المرتهن الا بالتعدی، و غارم آن، ضامن آن نمیشود مرتهن مگر با تعدی. حالا مرتهن رهن گرفته نزد خودش طلاهای من رو، اگر تعدی و تجاوز بکنه و تلف بشه، اون طلاها حالا غارم میشه. طلاها گفتیم مثلا ارزشش 15 میلیونه، در مقابل 5 میلیون من گذاشتم پیش فروشنده. حالا فروشنده طلا تو کجا میذارن، نگهداری میکنن؟ تو گاو صندوقه. خب اومده تو گاو صندوق گذاشته، درش قفل کرده، خب بعد دزد اومد و دزدید. در اینجا مرتهن یعنی همون فروشنده دیگه غارم نمیشه، ضامن نمیشه، یعنی من حق ندارم دیگه بگم که پس نه شما باید طلاهام رو پیدا بکنید. اگر نکردید 15 میلیون تومان قیمتش بوده باید پرداخت بکنید. نه، چون که من با خود اجازه خودم آوردم تحویلش دادم، اون دستش دست امانته و در امانت امانتداری کرده، در ظرف نگهدارنده اش که گاو صندوق باشه نگهداری کرده، پس بنابراین ملامتی بر اون نیست و مرتهن 1000 تومن هم نمیتونم من ازش بگیرم. و اون 5 میلیون تومن هم هنوز بدهکارشم ها، 5 میلیون تومن بدهکارشم، نمیتونم من بیام بگم که من که راهن هستم بیام بگم که نه حالا پس 15 میلیون تومن بوده من 5 میلیون تومن نمیدم. نه، نمیشه دیگه. دست راهن، دست مرتهن دست امانته. یعنی اگر سهلنگاری نکرد در حفظ امانت، رعایت کرد، دیگه یعنی قرونی متضرر نمیشه و من نمیتونم ازش بگیرم. اما اگر سهلنگاری بکنه، طلا ظرف نگهدارندهش که میدونیم گاو صندوقه، اومده گذاشته تو کشوی میزش و دزد اومد کشو رو باز کرد دزدید، حالا غارم میشه. حالا 15 میلیون که طلا مرتهن غارم میشه. چرا؟ چون که در امانت خیانت کرده، در ظرف نگهدارندهش محافظت نکرده. پس ولا یدمنه المرتهن الا بالتعدی، مرتهن غارم و ضامن رهن نمیشه مگر که تعدی و تجاوز بکنه و خوب نگهداری از اون به عمل نیاره. و اذا قضا بعد الحق لم یخرج شیء من الرهن حتی یقضی جمیعه، و هرگاه پرداخت کرد بعضی از حق را خارج نمی شود چیزی از رهن تا اینکه قضا کند بپردازد تمامی آن را. خب حالا همین مسئله که من بابت 5 میلیون تومان یخچال پیش فروشنده الان بدهکارم و طلا رو رهن گذاشتم، طلا هام رو. خب من اومدم مثلا 3 میلیون تومان پرداخت کردم، دیگه باز 2 میلیون الان بدهکارم. 3 میلیون پرداخت کردم، حالا بگم که نه من اون طلاها رو الان لازم دارم، شما باید بدید. من 3 میلیون تومان که دادم بیشترش رو دادم، یا 4 میلیون تومان هم بدم بگم که 4 میلیون تومان دادم بیشترش دادم، 1 میلیون تومان بیشتر نمونده، حالا طلاهام بده. خب مرتهن یا مغازه‌دار حق داره که نده تا اینکه من تمام تا ریال آخر رو پرداخت بکنم. حتی اگر 4 میلیون و 800 تومن پول دادم، 200 تومن فقط مونده، 200 تومن مونده، حالا بیام بگم که نه شما باید طلاهام رو بدید، 200 تومن که بیشتر نمونده، اون حق داره همه طلاها که 15 میلیونه رو نگه داره تا من قرون آخر رو پرداخت بکنم. وقتی قرون آخر رو پرداخت کردم 5 میلیون تومن تکمیل، حالا اون طلاها رو به من پرداخت میکنه، دیگه نمیتونه، حق نداره که نزد خودش نگه داره. و فقط فصل بعدی رو میخونیم و انشاءالله تمام میکنیم. و الحجر على ستتن، و حجر بر 6 کس است. حجر یعنی منع کردن شخص از تصرف در مال. یه وقتایی ما میاییم شخص رو منع میکنیم از تصرف کردن در مالش. حجر بر 6 کسه. از صبی و یکی پسر بچه. پسر بچه ممکنه که باباش از دنیا رفته، بچه 5 سالش بیشتر نیست، 10 میلیارد مثلا از پدرش به ارث برده، اینکه 10 میلیارد تحویلش نمیدن تا اینکه به سن بلوغ برسه و قابلیت تحویل مال در وجودش باشه، حالا تحویلش میدن. پس بچه حجر بر اون. و بچه هم خرید و فروش هم مثلا بیاد موتورسیکلت 20 میلیون تومن بیاد بگه من موتور رو میفروشم، موتور دارم 20 میلیون تومن میفروشم برات، یا میخرم ازت، بچه عقد معامله رو نمیتونه جاری بکنه، جایز نیست. پس بچه منعه از تصرف در مال. و المجنون و دیگر مجنون دیوانه، ممکنه که دیوانه باشه، میلیارد سرمایه داشته باشه یا از پدرش به ارث برده باشه، خب باز تحویلش نمیدن، چون که اینها کسایی هن مثل بچه و دیوانه، ممکنن که مالشون رو یک باره برباد بدن دیگه. پس ولی مالشون رو نگهداری میکنه، یک ولی سرپرستی. و سفیه المبذر لماله، و نابخرد تبذیر کننده یا اسراف کننده مالش. سفیه نابخرد مالش رو اسراف میکنه، مثلا میاد بلوف میزنه، میاد یک بسته مثلا 50,000 تومانی، خب که میشه 5 میلیون تومن، آتش میزنه یا مالش رو تو دریا میندازه همین جوری، یعنی بدون دلیل. خب اینها تبذیر کننده مالشون هستن. میخره مثلا ماشین میخره، همین جوری رها میکنه و یعنی کارهای انجام میده که مشخصه داره این نابخرده، هنوز آمادگی نگهداری مال رو نداره. پس ما بر این شخص حجر میکنیم تا اینکه مالش رو برباد نده، و من میشه این شخص، چنین شخصی از تصرف در مالش و یک سرپرستی بر اون گمارده میشه. و المفلس الذی ارتکبته الدیون، و مفلس ورشکستی که بدهکاری ها بر او غلبه کرده. یه وقتی میشه شخصی معامله میکنه، خب بعد ورشکست میشه، حالا بدهکاره پیش مثلا زید ورشکست شده، حالا پیش عمرو 1 میلیارد، پیش عمرو بدهکاره 500 میلیون، پیش بکر بدهکاره 500 میلیون، پیش خالد بدهکاره. خب حالا اون طلبکاران که عمرو و بکر و خالد باشند، طلبکاران میان دادگاه و حجر میکنن بر اون بر زید، یعنی قاضی میاد می نویسه، یاد داشته می نویسه که زید از حالا به بعد دیگه در مالش نمیتونه تصرف کنه تا اینکه حق و حقوق این سه نفر عمرو و بکر و خالد مشخص بشه، تکلیفشون مشخص بشه. و حالا ممکنه، چرا؟ چون که ممکنه زید زمینی داشته باشه، حالا بخواد مخفیانه زمین رو بفروشه، خب کی متضرر میشه الان؟ الان عمرو زید و عمرو بکر و خالد متضرر میشن دیگه. پس برای حق طلبکاران که عمرو بکر و خالد باشن، قاضی من میکنه زید رو از خرید و فروش تا اینکه مثلا فلان زمین فلان زمین داره بیاد تقسیم بکنه به طلبکاران و حق به حقدار برسه. و المریض فی مازاد علی الثلث، و بیمار در بیشتر از یک سوم مالش، بیماری که منجر میشه به وفات شخص تا یک سوم بیشتر اجازه نداره که وصیت بکنه، خیر و خیرات بکنه، بیشتر نمیتونه، چون که دیگه حق وارثه، دو سوم برای وارثه. و العبد الذی لم یؤذن له فی التجارت، و بنده ای که اجازه داده نشده است برای او در تجارت. بنده ای که شخصی بنده داره، تجارت بلده، خب سید آقاش میاد میگه تجارت بکن، حالا اجازه داد میتونه تجارت بکنه، اما اجازه نداد نمیتونه که تجارت بکنه. و از آن داره میده تا پایان از آن متوقف میشیم. الله اکبر. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة و بنده ای که اجازه داده نشده برای او در تجارت و تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح و تصرف بچه و دیوانه و نابخرد صحیح نیست اگر معامله بکنند خرید و فروش انجام بدن صحیح نیست باطل این معاملات و تصرف المفلس یصح فی ذمته دون اعیان ماله و تصرف ورشکست صحیح می شود در ذمتش در عهدهش به غیر از عین مالش چون که عین مالش الان همون مثالی که زدیم زید ورشکست شده عمرو بکر و خالد طلب ازش دارن عین مالش فلان زمین داره فلان ماشین داره اینها باید تقسیم طلبکاران بشه اما در ذمت خودش میتونه خرید و فروش بکنه یعنی میاد یک ماشینی میخره به که پولش را بعد از 6 ماه پرداخت بکنه خب الان هیچ ضرری متوجه طلبکاران که عمرو بکر و خالد باشن نمیشه دیگه هیچ ضرری متوجه اینا نمیشه چون که زید اومده یک ماشینی خریده که بعد از 6 ماه پول رو پرداخت بکنه به فروشنده پس در ذمت خودش در عهده خودش میتونه بخره اما در اعیان مالش عین مالش که وجود داره الان نمیتونه تصرف کنه به فروشه چرا چون که اینها حق طلبکاران عمرو زید و عمرو خالد و بکر که مثال زدیم و تصرف المریض فی ما زاد علی الثلث موقوف علی اجازه الورثه من بعده و تصرف بیمار در بیشتر از 1/3 مال متوقف است بر اجازه وارثین بعد از حیاتش بعد از او خب مریض که با اون بیماریش از دنیا میره در این بیماریش اگر خیر و خیراتی بکنه تا 1/3 بیشتر تنفیذ نمیشه مثلا 90 میلیون داره 90 میلیون تومان خب بخواد 60 میلیون بگه به فقرا میدم که 2/3 باشه خب ما میگیم 60 میلیون رابطش با 90 میلیون 2/3 2/3 جایز نیست دیگه حق وارثینه پس 1/3 ما قبول میکنیم 1/3 90 میلیون میشه 30 میلیون ما 30 میلیون قبول میکنیم که برای فقرا باشه به خیر اون میت و بقیه که 60 میلیون باشه دیگه برای وارث میره و تقسیم میراث بران میشه شخص در حیاتش در عادی هست میتونه تمام مالش رو به خیر خودش بده کسی نمیتونه جلوی دارش باشه کما اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دین اسلام مال نیاز داشت اومد تمام مالش رو آورد گفت که چی تو خونت گذاشتی خیلی آوردی ابوبکر رضی الله عنه گفت که من خدا و رسول رو تو خونم گذاشتم یعنی تمام مالم رو آوردم دیگه طرف نمیتونه بگه نه این بچه داره فلان فلانه رزق فردا که دست من و تو نیست دست خداست و آیا شخصی که تمام مالش رو پرداخت به خیر بده خدا زایش میکنه الان ابوبکر صدیق رضی الله عنه خدا زایش کرد و بچه هاش زایه شدن یا اینکه نه بر عزتش افزوده شد و باز هم ثروتمند شد چون که قانون خدا اینه که تو دنیا هم چندین برابر میده به شخص علاوه بر آخرت پس در حالت عادی شخص میتونه تمام مالش رو بده کسی نمیتونه اعتراضی بگیره یا فلان فرزند بیاد اعتراض بگیره نه بابام داره پول ها رو داره برباد میده این نه برباد این عاقله این عاقله که برای آخرتش داره سرمایه گذاری میکنه تو اگر اون بچه که اگر تو مردی خودت باید روپای خودت وایسی خب المهم که حالا موقعی که مریض شد در طول حیات، حالا آنقدر صدقه نداده، حالا که میخواد از دنیا بره میفهمه که دیگه وضع خرابه، میگه نه پس تمام مالم رو میدم. حالا شرعت میگه نه، برای اینکه تو ضایع نشی یک سوم قبول میکنیم برای خیرت، اما بقیه دو سوم هم دیگه میراث بر هست، اونا نباید ضایع بشن. پس شریعت اسلام جانب وارث و مورث همش را در نظر میگیره. حالا اگر بیشتر شد، مثل اینکه همین مثال زدیم 90 میلیون داره، 60 میلیون به خیر خودش گفت، وصیت کرد، تا 30 میلیون یک سوم قبول میکنیم. 30 میلیون دیگر، چون که 60 میلیون بوده دیگه، 30 میلیون یک سوم میشه قبول میکنیم، 30 میلیون دیگر ما نگه میداریم. حالا از اجازه وارثین، وارثین حالا اجازه دارن یا میگن که اشکال نداره بابامون بوده پس به همون خیرش باشه، یا میگن نه ما قبول نمیکنیم. اگر میخواست همون موقع میداد، حالا دیگه ما خودمون لازم داریم، پس اجازه دارن یعنی که ندن. پس بیشتر از یک سوم با اجازه وارثین متوقفه و موکول میشه به اجازه ایشون. و تصرف العبد یکون فی ذمته یتبع به اذا عتق، و تصرف بنده میباشد در عهدهش دنبال کرده میشود به آن هرگاه که آزاد شد. حالا گفتیم بنده ای که آقاش اجازه نداده برای خرید و فروش، رفت خرید و فروش کرد، طرف بدون این که تحقیق بکنه باهاش معامله کرد. چون که دقت بکنیم تو معامله مسلمان خودش باید هوشیار و زیرک باشه و باید تحقیق بکنه. حالا یک بنده اومده بدون اجازه آقاش خرید و فروش کرد، خب و بدهکار شد، شخص نمیتونه، اون فروشنده نمیتونه از آقاش بگیره، خودت بنده که مالی نداره. حالا مثلا همون مالها رو تلف کرده، 10 میلیون مثلا بدهکار شده به فروشنده ای اون بنده، و اون چیزی که خریده دیگه تلف کرده. حالا فروشنده نمیتونه از آقاش بگیره، از مالکش بگیره، بلکه بنده، این بنده دیگه یعنی دست فروشنده بنده، نمیتونه کاری بکنه. تا اینکه هر وقت که بنده آزاد شد، حالا ما میایم میگیم که به گردنته و آزاد شدی، حالا برو کار بکن و بدهی خود رو را پرداخت بکن. پس حالا شانس اون دیگه فروشنده است که آیا آزاد شد یا نشد. اگه آزاد شد خود دیگه میتونیم که دنبالش بکنیم و حالا که آزاد شدی برو کار بکن و بدهیت رو پرداخت بکن. خب این شیوه هست. خب بحث بعد در مورد صلح هست که دیگه طولانی میشه، همینجا متوقف میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.